أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرط اجتهاد در قاضی منتهی شد به آخرین ادعاها و استدلال هایی که ممکن بود در کلمات برای اشتراط اجتهاد گفته بشه، بعد از آنی که مقتضای اصل و عمومات و نصوص خاص از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. هم اصل عملی، هم اصل عمومات، هم نصوص خاص اختصاص قضا به معصوم و منصب بودنش، و هم نصوص خاص قضا و نسب قاضی از قبیل روایات ابی خدیجه و ابن حنظله و حلبی، اینها همه مورد بررسی قرار گرفت و از هیچ یک از این ادله مشروعیت و نفوذ قضاء عامی قابل استفاده نشد. عمدتاً چهار جهت دیگه باقی میمانه در این قسمت که برای مشروعیت قضاء مقلد ممکنه مطرح بشه، که سه قسمتش عامه و یک قسمتش مربوط میشه به موارد اضطرار. فعلا بحثمون در اون جهات عامه است و علل قاعده. نسبت به اون جهت عام که سه قسمت باقی میمونه، دو قسمتش عبارت است از اون چه دیروز بهش اشاره شد که اینها در کلام صاحب جواهر که عمدتاً از بزرگ این قول و یک حداقل یکی از استوانه های این قول و عمده استوانه این قول میتونه باشه، بعد از آنی که میرزای قمی رو گفتیم قائل به این مقاله به این وسعت صاحب جواهر نیست، در کلام صاحب جواهر آمده. یکی از این دو مطلب عبارت است از برخی روایاتی که متضمن اذن خاص معصومه به برخی از اشخاص که گفته میشه او مجتهد نبوده، اذن به او در قضاوت کردن در برخی از قضایا، و دیگری اون چه در کلام باز ایشان آمده از ادعای این که موجودین در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از کسانی که اذن در قضا داشتن، اینها مجتهد نبودند و لذا مشروعیت قضاء اینها که انه ملازمه با جواز اجتهاد مفلد در عصر ما میخواد باشه. البته مرحوم صاحب جواهر قدس سره به این دو وجه ابتداعا خواسته استدلال بکنه بر این که در قاضی اجتهاد معتبر نیست، نه اینکه علم معتبر نیست. ملکه اجتهاد که ظاهر مشهور اعتبار این شرطه در قاضی معتبر نیست، به دلیل اینکه موجودین در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از معزونین در قضا یا این کسانی که امر به ترافع و رفع خصومات به اونها شده، اینها مجتهد نبودند. پس اشتراط اجتهادی که در کلمات فقها آمده موجبی نداره. ولی صاحب جواهر در نهایت مختار او اینه که نه فقط اجتهاد شرط نیست و قضاء به علم کافیه، قائله که قضاء به تقلید هم کافیه و حتی علم هم در قضاء شرط نیست، و این خودش دو مرحله است. این دو مطلب، و مطلب سوم هم که دیگه بحث اون ادعای ولایت فقیه بر نسب قاضی غیر مجتهد و قاضی مقلده، که اینم مطلب سومیه که باز مرحوم صاحب جواهر متعرض شد. در اون وجوه و نصوص مربوط به اصل اعتبار اجتهاد به عنوان علل اطلاق و جواز قضاء مقلد، این سه وجه باقی میمانه. که اگر این سه وجه هر کدومش تمام باشه، ما باید قائل به مشروعیت قضاء مقلد بشیم، چون دلیلی بر عدم مشروعیت قضاء مقلد وجود نداشت، و اگرم عمومی اقتضای عدم مشروعیت قضاء مقلد رو بکنه تخصیص برداره. چون قضاء نهایت عمومی که اقتضا بکنه عدم مشروعیت قضاء مقلد رو اونی بود که رجل قضا بغیر علم، قضا بالحق و هو لا یعلم. خب این شامل میشه مواردی که قضا بالحق و هو لا یعلم بلا تقلید، و موارد تقلید قابل تخصیص به موارد غیر تقلیده، و اینکه در موارد تقلید قضاوت مشروع. ولیکن بحث در اینه که ببینیم آیا همچین دلیلی داریم برای این که قضاء عامی و قضاء غیر مجتهد از ناحیه ائمه به صورت خاص در زمان خودشون اذن درش دادن تا بگیم که در عصر غیبت هم این قضیه ثابته. مرحوم صاحب جواهر قدس سره استدلال فرموده بر این جهت، به عرض کردم این سه مطلبی که اشاره شد، عدم اشتراط اجتهاد، یکی تعبیر ایشان روایت عبدالله ابن طلحه است که ایشان فرمود و فی خبر عبدالله ابن طلحه الوارد فی اللص داخل، که حضرت امر کردن سائل رو بالقواء بینهم بما ذکره الامام علیه السلام، بعد فرمود ولعل غیره ایضا کذالک، یعنی دیگر روایات هم این گونه که انه دلالت بر عدم اشتراط اجتهاد دارد. حالا این روایت میخونیم، این روایت ببینیم آیا دلالت بر مدعایشون داره یا نه. روایت روایت کافی است، روایت بله کلینیه و شیخ هم این روایت رو نقل کرده و همینطور صدوق، منتها فعلا نقل کافی. نقل کلینی که بعدم میفرماد شیخ هم اینو نقل کرده، مرحوم صاحب وسائل اینه: کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن حفص عن عبدالله ابن طلحه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه. فرزند اون خانم خلاصه بلند شد و که انتقام بگیره، دفاع مثلا بکنه، این دزد اون فرزند رو هم کشت، یعنی ابتداعا تجاوز بر مادر اون بچه کرد و بعدم خلاصه اون بچهش رو کشت. فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج، دیگه این دزد و زانی و قاتل خلاصه میخواست بره، حملت علیه این خانم برو حمله ور شد، بالفأس با تیشه فقتلته، او رو کشت. فجاء اهله، اهل اون دزد، یطلبون بدمه من الغد، آمدن که انه او پی خونبه ها بودن یا پی قصاص بودن. فقال ابو عبدالله علیه السلام اقض على هذا كما وصفت لك، حضرت به ابن طلحه فرمودن اینگونه قضاوت بکن، به اینگونه ای که بر تو بیان میکنم بر این قضاوت بکن. فقال، حضرت اینگونه فرمودن یضمن موالی الذين طلبوا بدمه دیت الغلام، حالا اینایی که آمدن خون خواهی میکنن اولا باید دیه اون غلام و اون فرزند نوجوان لابد بوده، فرزند این خانمو باید بدن، چون اینها به اصطلاح بله فرض اینه اون جانی، اون قاتل ضامن دیه این غلامه، چون قاتله، اینا باید اون چه بر عهده او بوده اینا باید بدن. این از باب عاقله نیست، چون عاقله در مورد قتل خطاست، این قتل عمد بوده. حالا چجوریه که حضرت فرمودن باید اینها دیه اون غلام رو بدن؟ و یضمن السارق فی ما ترک 4000 درهم. خود این دزدم که توسط این خانم کشته شده 4000 درهم باید بده، به مکابرتها علی فرجها، مهریه مواقعه، به خاطر اینکه خلاصه اکراه کرده این خانم رو برای مواقعه، مهر این خانم رو هم به عنوان 4000 درهم فرموده ازت ضامنه. انه زانن، زنا کرده، منتها اون خانم که با او همراه نبوده که او هم زانی باشه تا مستحق مهر نباشه. و هو فی مالهی عزیمتن یا غریمتن یا در تهذیب نقل میشه غرامتن، خودش ضامنه. و اما خود این دوست که کشته شده توسط این خانم، ولیس علیها فی قتلها ایاه شیء، خود اون دزدم خلاصه محدوره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کابر امرأة لیفجر بها فقتلته فلا دیة له ولا قبده. بله. به هر حال حضرت فرمودن اقض علی هذا کما وصفت لك. اون شاهد صاحب جواهر این تیکه است که فرمود یضمن موالیه الذین طلبوا بدم هدیه الغلام. این عرض کردم از باب به اصطلاح ضمان عاقله، به اون عنوان ضمان عاقله دیه قتل خطا رو نمیتونه باشه، یک عاقله دیگه ای باید محسوب بشه. و هر حال این گونه حضرت فرمودن تا آخر اون چه در روایت آمده. حالا شاهد صاحب جواهر اینه اقف علا هادا کما وصفت له. حضرت و عبدالله ابن طلحه اینجوری فرمودن، اینگونه قضاوت کن. این استدلال صاحب جواهر که انه عبدالله ابن طلحه مجتهد نبوده و حضرت به او اذن در قضاوت دادن، پس در قاضی اجتهاد شرط نیست و قضاء به مجرد سماع از معصوم جایز. خب این استدلالی که تا اینجا از صاحب جواهر آمده و پر واضحه، این نهایت چیزی که اثبات بکنه، اگر اثبات بکنه، اینه که قضاء به اجتهاد لازم نیست، قضاء به علم کافیه. چون حضرت وقتی که واقف بر این قضیه هستن، حکم این قضیه رو برای راوی بیان کردن و به او گفتن به این صورت در این قضیه قضاوت کن، پس در این قضیه خاص با این شرایط خاص راوی علم به حکم امام پیدا کرده، بالمشافهه حضرت حکم این قضیه رو براش بیان فرموده و قضاوت او در این قضیه میشه قضاوت به علم. این ربطی به مسئله ما که قضاوت به اجتهاده نخواهد داشت. نهایت چیزی که هست اینه که قضاوت بدون اجتهاد اونجایی که قضاوت به علم باشه، با علم باشه، علم سماعی، علم بالمشافهه جایزه. خود امام علیه السلام متن قضیه رو به تفصیل بررسی کردن و فرمودن حکم این قضیه اینه، به راوی میگن در این قضیه برو به این حکمی که من میگم حکم کن، قضاوت کن. خب نتیجه این میشه که قضاوت به علم جایزه و هیچ ربطی به اثبات مشروعیت قضاوت به تقلید که گفتیم این قوائب علم نیست بلکه قوائب غیر علمه و به صرف قوائب حجت میخواد باشه که اونم حجیتش برای قوا موجبی نداره خواهد بود، با اون اثبات نمیشه، چون حجت بودنش اگر برای خود عامی و در عمل شخصی او از غیر ناحیه قضاوت کردن باشه، در ناحیه قضاوت کردن نه شخص مقلد علم داره نه حجت داره، حجت بر قضام نداره، چون حجت او حجت بر عمل او نسبت به غیر قضاوت کردنه. همون طوری که بیان شد گفتیم ادله تقلید از مشروعیت تقلید برای قضا قاصره، پس نه قوائب علم نه قوائب حجت، نهایت قوائب حجت بر عمل شخصی خودش در غیر ناحیه قضاوت کردنه، این که دیگه موجبی نداره. این اولا. و ثانیا کی میگه عبدالله ابن طلحه مجتهد نبوده؟ اون ملکه اجتهادی که برای مشروعیت تقلید و قضا شرطه، از کجا عبدالله ابن طلحه واجد اون نبوده؟ از روات، از اشخاص سابقه داره، ولذا شک ما در این قضیه تأثیری نخواهد کرد که نمیدونیم مجتهد بوده. خب ندونیم مجتهد بوده، حضرت به او اذن در قضاوت دادن، خب شاید مجتهد بوده. اون چه گفته میشه از این که قضیتون فی واقعه، یعنی همین، حضرت به شخصی اجازه دادن تو برو قضاوت کن. خب ما اگر ندانیم که این شخص مجتهد بوده یا نه، اطلاق در این قضیه معنا نداره. ترک استفسال در این قضیه معنا نداره. راوی امام بوده، امام او رو میشناسه، به او اذن داده. حالا ما نمیدانیم این راوی واجد ملکه اجتهاد بوده یا نه، این موجب نمیشه که بگیم این روایت دلالت داره بر مشروعیت قضاء غیر مجتهد. و ثالثاً اصلا این روایت میشه گفت ربطی به قضاوت نداره و این کلمه اقو علا هادا رهزن صاحب جواهر قدس سره شده در این که استدلال به این روایت فرموده بر مشروعیت قضاء غیر مجتهد. بنا نیست هر اقضایی به معنای قضای اصطلاحی باشه، اقضی به معنای اینکه حکم این قضیه اینه، حکم کن در این قضیه. حالا یا حکم اصطلاحی یا همون فتوا، این همونیه که خود مرحوم محقق امی در عبارتی دیروز اشاره شد، فرمود که فرق بین حکم و فتوا این یک فرق اصطلاحیه که در کلمات فقها مطرحه و الا به حسب استعمالات عام اینطور نیست که اینا تغایر داشته باشن. همونطوری که حکم و فتوا اینه، قضا و فتوا اینه. قضا الا ولابد به معنای حکم اصطلاحی نیست. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله مثلا به شفعت بین الغرما، این معنای قضای اصطلاحی لازم نیست باشه، بلکه همون حکم عام، حکم عامی که اسمش فتواست بیان حکم کلی الهیه از این هم تعبیره به قوا امر شایعیه. یه قضیه اتفاق افتاده بوده، حضرت فرمودن حکم این قضیه اینه و اگرم از تو سوال کردن حکم قضیه اینه، مؤکد این که این قضای اصطلاحی نیست و دلالتی در این روایت بر این که این قضای اصطلاحی هم باشه وجود نداره، اینه که عبدالله ابن طلحه لازم نیست که اصلا معلوم نیست که قاضی بوده، راوی از امام صادق بوده. حضرت به او گفتن که خلاصه حکم در این قضیه، قاضی اشخاص خاصی بودن در عصر امام منصوب از قبل حکام و اینطور نبوده هر کسی مجاز عملا و خارجا در قضاوت و متصدی امر قضا باشه. ولذا همین روایت با همین مضمون پیداست یه قضیه واقعی بوده که امام علیه السلام مورد سوال قرار می گرفته، در روایت ابن سنان آمده، صحیحه عبدالله ابن سنان که انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل سارق، دیگه این عبدالله ابن سنان میگه سألته نه عبدالله ابن طلحه، به این سألته عن رجل سارق دخل على امرأة لیسرق و طاعها فلما جمعت ثياب تا آخر فجاء اهله یطلبون بدمه من الغد فقال ابو عبدالله علیه السلام یضمن موالیه الذین طلبوا بدمه دیت الغلام و یضمن السارق فی ما ترک 4000 تا آخر. این این روایت صاحب وسائلم در باب 22 از ابواب قصاص نفس این روایت دومی رو نقل کرده، در باب 23 روایت اولی رو. به هر حال هیچ دلالتی در این روایت به صرف استعمال کلمه اقض علی هذا این نیست که این قضا قضای اصطلاحی باشه. حضرت خواستن به فرمان در این قضیه این گونه حکم کنید، یعنی خواستن بگن حکم این قضیه اینه. مخصوصا اگر عبدالله ابن طلحه اگر قاضی منصوبی بوده از طرف عامه، قضیه اجتهاد او به حسب اصطلاح خودشون خب یا امر مفروغ عنهی بوده مثل بقیه قضاتشون، که دیگه در این صورت باز عدم اشتراط اجتهاد بر اساس این روایت به هیچ گونه قابل اثبات نیست، اگر مورد روایت قضاوت اصطلاحی هم تازه باشه. حضرت بخوان به عبدالله بن طلحه بگن خلاصه این گونه در مثل این قضیه قضاوت کنید یا حتی در این قضیه قضاوت کنید، ولذا به نظر میاد استدلال به این روایت بر مشروعیت قضاء غیر مجتهد امر غریبیه و ضعیفتر از اون استدلال به این روایت بر جواز قضاء مقلد و بر اساس تقلید. قیاس مقلد رو بر کسی که حکم رو از امام مباشرتاً شنیده، بلکه حضرت مباشرت داشته در بررسی موضوع و در موضوع با خصوصیات خاصی که خود حضرت موضوع هم بررسی کرده، بعد به شخصی بگه در این قضیه این گونه قضاوت کن، قیاس مقلد بر این گونه موارد از اذن در قضاوت قیاس خیلی زشت و نابجایی. پس این روایت هم نتونست کاری از پیش ببره، نه جواز قوائب غیر اجتهاد تونست اثبات بکنه، نه جواز اجتهاد با تقلید رو تونست اثبات بکنه، چون نه عبدالله ابن طلحه معلوم مجتهد نبوده و نه موردش به اصطلاح قضاءه به تقلید و نه اصلا موردش معلومه که قضاء اصلا قضاء اصطلاحی باشه. پس این روایت نتونست دلالتی داشته باشه. خب این روایت رو گفتیم هم کلینی نقل کرده به حسب نقل صاحب وسائل، هم شیخ. بله. و اما این که گفتیم صدوق هم این روایت رو نقل کرده، مبتنی بود برای که تو پاورقی وسائل آدرس میده همین روایتی رو که روایت دومی که از عبدالله ابن سلام خوندیم، و لذا دیگه این در حقیقت دو روایت نقل صدوق مربوط میشه به روایت ابن سنان، نه به روایت عبدالله ابن طلحه، ولو مضمونش در یک قضیه است و الفاظش هم تقریبا متحده، اما اینا یک نقل یک روایت نیست، بلکه دو روایت به حسب اصطلاح. ولذا اینی که در پاورقی وسائلای سی جلدی آورده که روایت اولی رو داره و اورده عن الفقیه در حدیث پنج من الباب قبلی، این غلطه. این روایت اونجا نیامده و صرف این که مضمون این روایت بلکه به این الفاظ این روایت اونجا آمده باشه، دلیل نمیشه که این روایت اصطلاحاً همون روایت باشه. بعد از آنی که راوی این روایت از امام مختلفه، یکی عبدالله ابن طلحه است یکی عبدالله ابن سنانه، مگر این که این راوی درش یک سهوی اتفاق افتاده باشه که هر دو عبدالله، یکی ابن طلحه یکی ابن سنان، احتمال میدم این روایت درش یک تصحیفی شکل، تصحیف که نه، یک غلطی شکل گرفته، که انه روایت این بوده ان عبدالله، بعد اجتهادن ابن سنان کردن یا ابن طلحه کردن، تعیینش در ضمن اینگونه کردن. بعید نیست چون این همه روایت اتحاد در حتی الفاظ، فقط اون فقره اقضی علی هذا کما وصفت لک در روایت ابن سنان نیامده. و به هر حال این روایت دلالت بر مدعای صاحب جواهر که مشروعیت تقلید قضائب تقلیده نخواهد داشت. میمونه قضیه ادعای صاحب جواهر قدس سره که موجودین در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مجتهد نبودن. از پاسخی که به این روایت دادیم پاسخ اون ادعا روشن شد، که البته این اشکال دیگه به صاحب جواهر نیست، اشکال ما به استدلال به این وجه بر مشروعیت قوائب تقلیده، چون صاحب جواهر به این وجه استدلال نکرده بر مشروعیت قوائب تقلید، بلکه استدلال کرده بر مشروعیت قوائب غیر اجتهاد، چون به غیر اجتهاد اهم از تقلیده، به غیر اجتهاد ممکنه قوائب سماع عن المعصوم باشه. کلام اینه که موجودین در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ولو قضاوتشون قضاوت به اجتهاد فرض کنیم نبوده، که این خودش جای حرف داره، اجتهاد همین مقداری بوده که دیگه در عصر اونها همون مقدمات کوتاهی که داشتن برای رسیدن به حکم، دیگه بحث حجیت خبر برشون خیلی معونه بر نبوده، یه جوری بوده که مثل ما با مقدمات حدسیه نیاز به اثبات نداشته بر اونها، و همینطور عده از مقدمات دیگر. اجتهاد در اون ازمنه بسیط بوده، به این پیچیدگی که در این اثاره نبوده، و لذا معزونین در قوا کی میگه مجتهد نبودن به معنای اصطلاحی، منتها مصداق مجتهد در اون اصل با مجتهد در این اصل از حیث نیاز به مقدمات متفاوته. حالا این اولا جدای از این جهت، فرضاً اونا مجتهد نبودن، ولی قضاء اونها قضاء به ما سمعوه من النبی صلی الله علیه و آله بوده، به تعبیر صاحب وسائل، صاحب جواهر. این گونه قضاوت میکردن، حتی نیاز به بحث حجیت خبر هم نداشتن، خودشون مباشره در سماع بودن معمولا، و لذا به اون چه شنیدن از حکم و علم به صدور از معصوم داشتن بر اساس اون قضاوت میکردن، ولو مجتهد نباشن. نه اینکه بر اساس اخذ حکم به تقلید و بر اساس فتوا عمل به فتوای غیر میخواستن قضاوت کنن که محل بحث ما، ولذا قضاء اونها قضاء به ما انزل الله بوده، قضاء به حکم معصوم بوده، نه قضاء بر اساس فتوا. ولذا این که بگیم در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله معزونین در قضا معصوم نبودن، پس در زمان ما هم قضاء به تقلید و بر اساس فتوا جایزه، این حرف حرف باطلیه. بعد از آنی که قضاء اونها قضاء به علم به حکم بوده، و اتفاقا اون قضاءها مشمول اطلاقات ادله قضاء ما هست، که حضرت در روایت ابی خدیجه به حسب اون روایت فرمود یعلم شیئا من قضایانا، اونا علم به قضایا داشته، یا عرف حلالنا و حرامنا، اونا عرفان به حرام و حلال مأخوذ از معصوم توسط خودشون داشتن، یا حکم به ما انزل الله به حق، به قسط، به عدل، اونی که در قرآن آمده از ضوابط حکم، اونها حکمشون به قسط و عدل بوده ولو به نظر خودشون، در حالی که عامی این گونه نیست. قضای عامی که مبتنی بر تقلیده نه قضای به ما انزل الله، همچین چیزی برش محرز نیست، نه قضای به علم، نه محرز برش که این قضای به قسط و عدل، بلکه گفتیم نهایت اینه که قضا بالحق و هو لا یعلمه، به تفصیلی که بیان شد. پس با این وجه هم مشروعیت قضاء به تقلید اثبات نشد. میمانه در مقام اون امر سومی که در کلام صاحب جواهر قدس سر رو آمده. تا اینجا ادله لفظی ما از اثبات مشروعیت قضاء بر اساس تقلید قاصر بود. اگر دلالت بر عدم مشروعیت نداشته باشه، حداقل اینه که دلالت بر مشروعیت درش نیست، و لذا موجبی برای رفع ید از اصل، اون اصل اولی که گفتیم عدم نفوذ قضا، و بعدم اون عموم بعدی که گفتیم که قضا منصبه و مخصوص معصوم، به تفصیلی که گذشت، موجبی برای جواز و نفوذ حکم عامی بر اساس تقلید در قضایا و مرافعات نداریم. فقط باقی میمانه الان مطلب سومی که در جواهر آمده بر مشروعیت قضاء بر اساس تقلید، و او استدلال به ولایت فقیه بر نسب قاضی. که مرحوم صاحب جواهر فرمود که ولو خود ائمه معصومین اذن به شیعه در قضاء به تقلید نداده باشن، اما منافات نداره با اینکه فقیه مصلحت ببینه و اذن بده. عبارت ایشان اینه، بل هو، یعنی عدم اشتراط اجتهاد در قاضی و جواز قضاء به تقلید، مقتضا قول صاحب الزمان روحی له الفدا، و اما الحوادث الواقع فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله، ضرورة كون المراد منه انهم حجتي عليكم في جميع ما انا فيه حجة الله عليكم الا ما خرج. بعد میفرماد و هو، یعنی این جواز اذن، جواز قضاء مقلد به اذن مجتهد، لا ينافي الاذن لغيره، یعنی اذن به غیر مجتهد، في الحكم بخصوص ما علمه من الاحکام خاصه. تو مجتهد اذن به غیر مجتهد بشه بده فی الحکم، منتها به خصوص ما علمه من الاحکام، که اون احکامی که خود این مجتهد علم به اونها داره. الاذن لغیره، لغیر المجتهد، فی الحکم به خصوص ما علمه من الاحکام، ظاهرا منظورشون ما علمه اون شخص مقلد، ما علمه اون شخص مجتهد آذن، نه اون شخص معذون. ما علمه من الاحکام خاصه، ولیس له، بله اون غیر، ولیس له، یعنی برای اون معذون، هذه الرئاسة العامه او یکون من قبیل قاضی التحکیم. بعد فرموده و حین اذن فتظهر و ثمرت ذلك بناء على عموم هذه الرئاسه ان للمجتهد نصب مقلده للقضاء بین الناس به فتاواه التي هي حلالهم و حرامهم، یعنی به نظرش، به نظر مجتهد، فیکون حکمه، یعنی حکم مقلد، حکم مجتهده و حکم مجتهده حکمهم، و حکمهم حکم الله تعالی شأنه، و الراد علیه راد علی الله تعالی. خب این کلام صاحب جواهر. به نظر ما این حرفم حرف ناصحیحی از صاحب جواهر، از اون مواردیه که ارعاد و ابراق صاحب جواهر رو فقط همراه داره، حرف متینی نیست، بلکه ما کانایم بقیان یستور از مثل صاحب جواهر. چرا؟ برای اینکه ما فرض میکنیم ولایت عامه فقیه رو به همون نحوی که ایشون فرموده قبول کردیم، که کون المراد من انهم حجتی علیکم فی جمیع ما انا فیه حجت الله علیکم الا ما خرج. بسیار خوب، اگر همچین چیزی هم قبول کردیم، ولیکن کی میگه که امام معصوم علیه السلام خودش اصلا ولایت بر اذن و نصب قاضی غیر مجتهد و قاضی مقلد داشته، تا بگیم که خب اگر امام این منصب رو داشته، اون وقت فقیه هم ولایت بر اذن به غیر معصوم، به غیر مجتهد برای او هست. اگر جایی شعی دلیل دلالت میکرد که امام معصوم ولایت بر اذن به غیر مجتهد داره، ولو خود معصوم هم اذن نده بالفعل، اما همین که ولایت داره میگیم فقیه هم بر اساس این ولایت عامه ولایت داره. اما فرض اینه که دلیلی اثبات نشد که امام معصوم هم همچین منصبی داره، ولذا محقق آشتیانی به ایشون همین اشکالو کرده که کی میگه امام معصوم همچین من اذنی و همچین ولایتی برای اون حضرت هست. اگر بنا بشه مقلد بخواد قضاوت بکنه، باز قضاوت مقلدم به ما علمه المجتهده، نه قضاوت او به ما علمه خود اون عامی. خب دیگه لازم نیست که مجتهد اذن به مقلد خودش فقط بده، میتونه به مقلد دیگرانم اذن بده. یه جوری خواسته مرحوم صاحب جواهر هم قواعد به علم به حکم الائمه رو درست بکنه، هم قاضی خودش علم نداشته باشه، هم قاضی عالم نیست هم قواعد او به قواعد الائمه است. خواسته اینا رو با هم خلاصه جفت و جور بکنه، ترکیب بکنه، قواعد الائمه شو از ناحیه اون مجتهد اذن دهنده جور بکنه و یعنی علمشو به قواعد الائمه و خود قضاوتو از اون شخص مقلد، یعنی علم اذن دهنده که عبارت است از اون مجتهد، علم او به قضاء الائمه و قضاء غیر مجتهد، یک ترکیبی اینچنین میخواد موضوع حکم رو درست بکنه. ولذا این وجه که بگیم فقیه ولایت بر این جهت داره، از دلیلی احراز نشد که فقیه ولایت بر این جهت داره بعد از آنی که اثبات نشد که امام معصوم هم ولایت بر این جهت داره. شاید منصب قضا از اون مواردیه که غیر معصوم و غیر مجتهد اهلیت اون براشون اصلا فی حکم الله ثابت نیست. اگر دلیلی بر اذن امام به غیر مجتهد اقامه می شد، خب از اون می فهمیدیم که امام همچین ولایتی داره بر اذن به غیر مجتهد. بعدم می گفتیم خب فقیه هم که همه اون مراحل رو داره، همه به اصطلاح ولایات معصوم رو الا ما خرج به قول صاحب جواهر برای او ثابته، پس او هم حق اذن داره. ولیکن این معنا اثبات نشد، در نتیجه اینه که مشروعیت قضاء مقلد حتی با اذن مجتهد فضلا از مواردی که اذن مجتهد هم به همراهش نباشه، هیچ کدوم از اینها اثبات نشد. والحمدلله رب العالمین.